ساعت 5 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون اروپایی طرح اضطراری اسکان پناهجویان را اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی از نظارت استصوابی شورای نگهبان دفاع کرد. بدهی شرکت‌های هواپیمایی به وزارت نفت و فرودگاه‌ها به 1450 میلیارد تومان رسید. سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان هستید. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی طرح اضطراری اسکان مهاجران و پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را اعلام کرد. بر پایه این طرح کشورهای عضو موظف خواهند بود 160 هزار پناهجو را که اکنون در یونان، مجارستان و ایتالیا هستند به عنوان پناهجو بپذیرند. به گفته آقای یونکر، از آغاز سال جاری حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند. او از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است تا از این طرح حمایت کنند. مجارستان، جمهوری چک و اسلوواکی از جمله کشورهایی‌اند که با تعیین اجباری سهمیه برای پذیرش پناهجو در کشورهای عضو مخالفند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه‌ای در سخنان صبح چهارشنبه خود گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. او مخالفت با ابطال انتخابات سال 1388 را دفاع از حق الناس و رأی مردم خواند و گفت بخشی از همان حق الناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جمع استانداران کشور گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است. این سخنان آقای روحانی با واکنش تند اصولگرایان و حمایت برخی از اصلاح طلبان روبرو شد. بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی حدود 800 میلیارد تومان و به شرکت فرودگاه‌های داخلی 650 میلیارد تومان اعلام شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نوشته است بیش از 80% از این بدهی‌ها بیش از 80% از این بدهی 800 میلیارد تومانی متعلق به سه شرکت هواپیمایی آسمان، ماهان و هماست. به گفته او، شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرواز به فرودگاه‌های زیانده در طول برنامه پنجم توسعه 500 میلیارد تومان ضرر کردند. آقای سامانی از دولت خواسته است به شرکت‌های هواپیمایی یارانه پرداخت کند. و سرانجام اینکه یونان و ایران به هواپیماهای روسیه اجازه دادند از آسمان این کشورها برای کمک رسانی به کشور سوریه استفاده کنند. ساعت 5:53 دقیقه عصر است در ایران و شما همچنان با رادیو فردا همراه هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری 15 دقیقه بریم. تعداد سناتورهای موافق با توافق هسته‌ای ایران 42 تن اعلام شده است. همزمان کاخ سفید اعلام کرده که دولت باراک اوباما از حمایت این سناتورها از توافق هسته‌ای ایران خوشنود است و انتظار دارد که این سناتورها گام‌های بیشتری برای جلوگیری از رد این توافق در کنگره آمریکا بردارند. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
4 سناتور دموکرات دیگر به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران پیوستند و با این ترتیب تعداد سناتورهای موافق با این توافق به 42 تن رسید. سناتور ماریا کنتول از واشنگتن، گری پیترز از میشیگان، ریچارد بلومنتال از کانکتیکت و ران وایدن از اورگان 4 سناتوری هستند که روز سه‌شنبه موافقت خود را با توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین المللی در آمریکا، افزایش تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران را بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
در این مرحله دوم با یک حرکت قانونی به نام فیلیباستر اینها میتونن مانع آوردن این لایحه به صحن مجلس بشن و این رو به تعویق بندازن و یا جلوش بگیرن. و کوشش دموکرات‌ها البته در این که به 51 برسن، که وقتی که به 51 رسیدن قرارداد مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
همزمان هری رید رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا به تصویب برسد. او که روز سه‌شنبه در مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت رد این توافق ایران را به ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر می‌کند. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل و از موافقان توافق هسته‌ای ایران ساکن آمریکا میگوید با این 42 امضا انتظار می‌رود بررسی توافق هسته‌ای ایران در دستور کار مجلس سنای آمریکا قرار نگیرد.
برای اینکه یک لایحه‌ای بتونه در دستور کار قرار بگیره باید حداقل 60 رای از 100 رای بیاره، ولی وقتی در دستور کار قرار گرفت اون موقع با 51% هم میتونه تصویب بشه. ولی وقتی سناتورها از این توافق حمایت کردن الزاماً معنیش این نیست که اینها رای میدن که مناظره خاتمه پیدا بکنه، ولی به احتمال قریب به یقین چنین رای رو خواهند داد. ولی اتفاق افتاده در گذشته که افرادی که با یک لایحه مخالفند هنوز حاضرن رای بدن که این لایحه مورد رای مجلس سنا قرار بگیره.
اما در این میان سناتورهایی هم هستند که همچنان با توافق هسته‌ای ایران مخالفت می‌کنند و می‌گویند این توافق نمی‌تواند تغییر سیاست‌های اتمی ایران را تضمین کند. یکی از این سناتورهای مخالف جو مانچین است، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیای غربی، که می‌گوید در رفتار حکومت ایران هیچ نشانه‌ای از تغییر نمی‌بیند. رسول نفیسی معتقد است این مخالفت‌ها نشان دهنده مخالفت‌هایی در جامعه آمریکاست.
اگر لحاظ ملی که بخصوص جمهوری خواهان بران تأکید دارن بخوایم حساب بکنیم، اگر ما نمایندگان مجلس رو نماینده آرا ملت آمریکا به حساب بیاریم، خب هنوز یک اکثریتی در مجلس نمایندگان مخالفن با این، یک تعداد زیادی در سنا مخالفن با این قرارداد. بنابراین این مخالفت وجود داره، منتها لحاظ قانونی دیگه برانیست، به خاطر اینکه اون تعداد حداقلی که لازم بوده برای فیلیباستر به دست اومده.
پیش از این سه سناتور دیگر هم مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران اعلام کرده بودند. سناتور باب منندز از نیوجرسی، بن کاردن از مریلند و چاک شومر از نیویورک. منصور فرهنگ معتقد است مخالفان این توافق انگیزه های متفاوتی دارند.
توافق هسته‌ای در آمریکا مثل ایران به عنوان ابزاری برای رقابت‌های داخلی انتخاباتی داره ازش استفاده میشه. بنابراین انگیزه‌های کسانی که الان با این توافق اظهار مخالفت میکنن انگیزه‌های یکسان نیست. در سنای آمریکا گروه‌هایی هستن که تحت تأثیر لابی اسرائیل به کلی با این توافق نامه مخالفن، کسانی هم هستن که تحت تأثیر دست راستی‌های آمریکا مخالفن، ولی عده‌ای از سناتورهای جمهوری‌خواه هستند که الزاماً با توافق هسته‌ای مخالف نیستند، ولی به دلیل اینکه این موضوعی برای رقابت‌های انتخاباتی با دموکرات‌ها شده چاره‌ای ندارن جز اینکه بهش رأی مخالف بدن، ولی در ضمن امیدوارم باشن که این موفق بشه.
توافق هسته‌ای ایران قرار است روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود و پس از آن در کنگره آمریکا مطرح شود. اکثریت هر دو مجلس آمریکا هم اکنون در اختیار جمهوری خواهان است. حزبی که نمایندگان آن طی سالهای اخیر انتقادهای فراوانی را از سیاستهای دولت باراک اوباما در قبال ایران مطرح کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره افزایش تعداد سناتورهای حامی توافق اتمی ایران و رسیدن آن به عدد 42.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan.
دیکنسون. صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
مئیر داگان رئیس پیشین موساد شامگاه دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه مقابله با تروریسم در شهر هرتسلیا خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که مشکل ایران است نه باراک اوباما. رئیس پیشین موساد در این همایش با طرح انتقاداتی تند از نخست وزیر اسرائیل از او خواست تا از کشمکش با رئیس جمهوری آمریکا دست بردارد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم اسرائیل را جویا شده است. مئیر جاودانفر:
دیروز در کنفرانس دانشگاه هرتسلیا راجع به خطرات ترور آقای مئیر داگان صحبت کردند. بنده بین کسایی بودم که در اون کنفرانس شرکت کردم. یک سالی شد راجع به مسئله ایران و توافق اخیر ایران و چه سیاستی اسرائیل واسه اتخاذ بکنه، و ایشون گفتن که مشکلی که ایشون داره این هستش که آقای نتانیاهو داره یک جوری نشون میده که آمریکا مشکل هست و نه ایران، و ایشون گفتش که این درست نیستش و ایران مشکله نه آمریکا. و سیاست آقای نتانیاهو انتقاد شدید
آقای جاودانفر، شما تصور میکنید تنشی که بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده تا چه حد جدی باشه؟
میتونه خیلی جدی باشه چون بی‌نظیر هستش. هیچ وقت در سیاست داخلی آمریکا به این صورت دولت ما دخالت نکرده. هیچ وقت در تاریخ اسرائیل به رغم اینکه اختلافات متعددی داشتیم با آمریکا، هیچ وقت نخست وزیر ما برخلاف میل رئیس جمهور آمریکا و بدون دعوت رئیس جمهور آمریکا نرفته تو کنگره آمریکا نطق بکنه برخلاف سیاست و موضع خود رئیس جمهور آمریکا. پس میشه گفتش که این مسئله جدی هستش و میتونه دست کسایی که در آمریکا نیتشون این هستش که روابط بین اسرائیل و آمریکا رو ضعیف بکنه، دست اونها رو قوی بکنه.
آقای جاودانفر، شما اشاره کردید به سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا. آقای مئیر داگان رئیس پیشین موساد هم در این برنامه اشاره داشته به همین سخنرانی. سخنرانی نخست وزیر اسرائیل رو در کنگره آمریکا آنچنان که ترجمه شده مزخرف و اشتباهی جدی از سوی اون نامیده و گفته که این سخنرانی نتایج معکوسی به همراه خواهد داشت.
کلمه‌ای که آقای داگان استفاده کردن از کلمه مزخرفی خود قوی‌تر بود. ببینید ایپک لابی حامی اسرائیل که یکی از بزرگترین متحدان اسرائیل هستش در آمریکا، واقعا بزرگترین متحد هستش، اخیراً یکی از مسئولین ارشد این لابی انتقاد کرد از سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره که باعث ایجاد تفرقه شده بود بین احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا در مورد اسرائیل، که این میشه گفتش که بی‌نظیر بوده چون همیشه مسئله اسرائیل فراحزبی بوده در آمریکا. و در اسرائیل این احساس وجود داره که خب حالا که آقای نتانیاهو صدمه رو زد در کنگره، حتی حالا که الان دیگه کاملا واضح شده که نمیتونه جلوی این توافق رو بگیره، هنوز داره با سیاست خودش ادامه میده و ضدیت خودش رو داره با آقای اوباما نشون میده، که دیگه الان دیگه واقعا معنیشو داره در اسرائیل از دست میده، که دیگه الان دیگه چرا، الان که دیگه واقعا واضح هست که نمیشه جلوی این توافق رو گرفت و آمریکا اون رو قبول خواهد کرد. و این واقعا یک هدیه هستش برای جمهوری اسلامی ایران که همیشه میخواسته روابط بین اسرائیل و آمریکا ضعیف بشه، که آقای نتانیاهو خب داره این هدیه رو به رهبران حکومت ایران میده.
آقای جاودانفر، با افزایش شمار سناتورهایی که از توافق اتمی با ایران حمایت میکنن، همچنین رهبر حزب اپوزیسیون یش آتید گفته که نتانیاهو در جلوگیری از تایید توافق با ایران شکست خورده و به روابط اسرائیل و آمریکا هم ضربه زده.
بله، ببینید در اسرائیل انسجام وجود داره که مردم شک دارن به این توافق با ایران، چون خب 36 سال که حکومت ایران میگه که اسرائیل باید نابود بشه و مکبر اسرائیل و اسرائیل باعث از نقشه محو بشود. ولی در اسرائیل الان احزاب اپوزیسیون خیلی نگران هستن، چون آقای نتانیاهو میتونه با این رفتارش به روابط اسرائیل صدمه بزنه با آمریکا، و دوم که کاملا شکست. ببینید $1 میلیون خرج سفر آقای نتانیاهو شد به کنگره، و خدا میدونه که چقدر حالا ضربه‌ای که ایشون زده چندین سال طول خواهد کشید تا ترمیم بشه. و الان ما میبینیم که در اسرائیل احزاب اپوزیسیون به رغم اینکه شک دارن به حکومت ایران، ولی الان سیاستی اتخاذ کردن که انتقاد خودشون رو کم کردن از این توافق تا به روابط اسرائیل و آمریکا صدمه نزنن.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با مئیر جاودانفر درباره انتقاداتی که رئیس پیشین موساد متوجه آقای نتانیاهو کردند. سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. اگر میخواید بیشتر درباره مطالب امروز بدونید به وبسایت ما سر بزنید. تا ساعت 5:30.